بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المعید و رسول المسدد المحمود الاحمد المصطفی الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. صلاتي اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارزين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شکر میکنیم خدای سبحان رو، شکر لسانی که در آخر الزمان در جمع مؤمنین و مؤمنات در جلسه امام زمانی حضور پیدا کردیم، سالمیم، توفیق شامل حالمون شده. هزاران نفر توی بیمارستان ها و زندان و امثال زالکند. کار خدا هم بی حکمت نیست. اینکه امروز یه نفر به جمع شما اضافه شه و یا دو نفر کم بشن، اینم بر سبیل مصلحت. کاری کردی توفیقت بشه، کاری نکردی که باید میکردی که سلب شده. خداوند حکیم علل اطلاق و هر کاری میکنه بر سبیل مصلحت. ما موظفیم خدا رو شکر کنیم. شما نگاه کنید امام زمان چقدر غریبه. اگر این جلسه‌ای که جمعه ها داره به نام امام زمان جمع بشه، تو این جمعیت کل این شهرستان چند تا جلسه امام زمانی وجود داره؟ خیلی امام زمان غریبه. و خوشا به سعادت اون کسانی که برپا میکنن و شرکت میکنن و گوش میکنن. توبا توبا و زهی سعادت. اما کرور کرور شکر داره هر کدومش. یک شکر دیگه اضافه است بر این حدیثی که امروز میخونم. این حدیث عجیب سرمایه ایست خواهرا برادرا. هر کی میتونه حفظ کنه، هر کی میتونه بنویسه، قلب جلا میگیره. خب امام زمان به کنار، جمع مؤمنین به کنار، آخر الزمان به کنار، حضور شما بزرگواران به کنار، این حدیث پیامبر اکرم من در مصباح المتهجد شیخ طوسی دیدم. واقعا قلب جلا پیدا میکنه. بعد اون کسانی که 100 جلسه از پای مودت واستادن و این 101مین جلسه یه جلسه غیبت نداشتن، اینا کیف میکنن. به هر اندازه‌ای که غیبت داشتی اینجا افسوس باید بخوری. حدیث این حدیثه. پیغمبر فرمودن ان الخیر و الشر. چقدر زیباست، به به، خیلی هم زود حفظ میکنید. ان الخیر و الشر یضاعفان یوم الجمعه. هم خیر هم شر تو روز جمعه دو برابر محاسبه میشه نزد خدای متعال. و بدا به حال اون کسی که از این غافله جا بمونه، به ویژه روز جمعه ای که هر کار تو اگر خیر باشه دو برابر محسوب میشه. یعنی شما الان 101مین جلسه مودتتون نیست، چندمیه؟ 202مین. ببینید چقدر مهمه. اون کسی که این رو بدونه جمعهشو از دست نمیده. صبح بلند میشه، یه غسل جمعه میکنه، بتونه نماز جمعه میره، یه سری به خانواده میزنه، یه وقتی برای خانواده، نه همشو، تو روایت داریم همه وقت برای خانواده نذار، چه زن چه مرد. چون اگر دوست خدا باشن که خب سعادتمندن، دشمن خدا هم باشن که بیچارن و تو نمیتونی کاری بکنی. تو هم برای خودت برنامه داشته باش. اون زن، اون مرد، اون فرزند یه غسلی بکنه، نماز جمعه، دعای ندبه، عرض کنم صدقه روز جمعه میتونه بده که خیلی دو برابر محسوب میشه. بفرمایید تونست خلاصه نماز جمعه بره، بعدش بتونه توی مراسم علمی شرکت کنه، مراسم امام زمانی، نماز جماعت. اگر کسی واقعا این سعادت رو پیدا کنه، برای جمعه هاش برنامه داشته باشه، واقعا سعادتمندی عجیبی. این نکته اول. نکته دوم، گفت ما روز جمعه، امام سجاد فرمود اگر ببینیم آدم مسلمان بیکار ممکنه با سنگ ریزه بزنیمش. اشاره به اینی که مبادا کسی جمعه رو از دست بده. اوی خود جای شکر نداره. نکته دوم این که ما با ذهن خودمون نمیسنجیم. ملکی اومد خدمت پیغمبر اکرم. میخوام یه چیزی هم بهش اضافه کنم چون نزدیک ولادت حضرت پیغمبره. اینم جایزه دوم من به شما در این روز جمعه. ملکی رسید خدمت پیغمبر اعظم و عرضه داشت که من یه نمازی خوندم 20,000 سال. اینو میخوام به شما هدیه بدم. آفهمون من احتیاجی ندارم به این نماز. گفت اگر شما نمیپذیرین پس این رو من به امت شما هدیه بدم، چون من 5,000 رکعت توی قیامش ایستادم، 5,000 رکعت توی رکوعش ایستادم، 5,000 رکعت تو سجده ایستادم، 5,000 رکعت هم توی تشهد، بدم به امت شما. فرمودن امت منم نیاز به این نماز ندارند اگر، خیلی مهم، اگر یه قید آوردن، اگر این که به دیدار هم برن، ذکر ما اهل بیت رو بر زبان بیاورن و بعد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. شما باید سراسر نشاط باشید، یعنی وصل به اهل بیت بودن، وصل به آب کره. توی جلسه اومدن باید خروجی عجیبی داشته باشه از جهت نشاط و تعالی و رشد. اینم نکته دوم. بحث ما چیه؟ بحث وحدته. شاید ما وقتی بگیم وحدت، یه عده ذهنشون بره سمت وحدت وجود. خب شاید بعضی هم وحدت وجود براشون سخت باشه پذیرفتنش، طرف نیومده از کودکی در پای علم و علما و اساتید و تلمس کنه، مطالعه چندانی هم نداشته. وقتی بهش بگی وحدت وجود تو 50 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی، به خدای چی داره میگه این؟ وحدت وجود چیه؟ خب شاید شما بعضی مطالعه هایی داشته باشید دیگه. وحدت وجود بر طبق این نظریه آفرینش مخلوق یا حجاب خدا یا حتی عکس خدا یا تجلی خدا هم نیست، بلکه همه چیز خود خداست. یه جمله معروفی سردمدار نظریه وحدت وجود داره شیخ اکبر محی الدین، میگه الحمدلله الذی خلق الاشیاء و هو عینها. هم میکنم خدایی رو که جهان را آفرید و خود این آفرینش خداست. وحدت وجود یک سری طرفدار داره که عرفا و کسانی که فلسفه و عرفان رو با هم جمع کردن و نوعاً متصوفه، مخالفانی داره، فقها، اهل حدیث، اخباریون و اخیراً هم مکتب تفکیک. بعضی هم باش کنار اومدن تا حدودی. خدا رحمت کنه آمیزا جواد ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف، عارف بزرگوار، استاد امام، وقتی کتاب اسرار و صلات رو نوشت، داد دست یکی از این چاپخونه یا که چاپ کنن. ایشون این کتاب رو یه دونه به تبرسون، داد دست یکی از افاضل، گفت این رو مطالعه کنید، نظرتون رو به ما بگید. ایشون کتاب رو برد. بعد از مدتی که آورد، این بزرگوار که اهل فضل بود، با دستمال گرفته بود که دستش نجس نشه، انداخت روی میز. گفت آجون میخوای یه چیزی چاپ کنی، با اون مشورت کن، اینا چیه؟ اون اسرار و صلات رو اون نوشت، امام از او وام گرفت، سر و صلات رو نوشت. همین برخود رو انبردست رو با این کتاب مولوی مثلا میکنیم. مولوی بعضیا با انبردست میگیرن. یه همچی برخوردایی، یه همچی برخوردایی. میرزا جواد ملکی تبریزی که عرض میکنم، آقا هم اسمش رو بر سر قبرش هم رفت، یه بار نشسته بود غذا میخورد، یه طلبه هم 2-3 سال درس خونده بود از راه رسید، ایشون داشت غذا میخورد، گفتش که بفهمید غذا بخورید. گفت من نمیام، من نمیام. گفت چرا نمیایی؟ گفت خب نجست غذای شما. گفت چرا نجسته؟ گفت به خاطر اینکه شما قائل به وحدت وجودی. گفت وحدت وجود یعنی چی؟ گفت یعنی در خدا میدونی، دیوار خدا میدونی، همه چی خدا میدونه دیگه. گفت تو رم خدا میدونم؟ گفت بله. گفت من تو رو خرم نمیدونم، بی قضا تو بخور. عبارت امیرزا جواد من عرض میکنم، بیا غذا تو بخور. این وحدت وجود کار رو به جایی رسوند، یه عده با اینا مخالف شدن شدید، یه عده بفرمایید پرداختن به این نظریه شدید. شما اگر بررسی کنید تاریخ رو که قطعا مطالعه دارید، خواهید دید مطلب چیه. بعضی هم تحلیل کردن. ببینید، مولوی قائل به وحدت وجوده، میگه که ابن ملجم تقصیری نداره، که ابن ملجم کاره ای نیست تو این عالم. اگر خدا نخواد که شمشیر نمیزنه، پس من ابن ملجم تقصیر کار نیستم. مولوی میگه که امیر المؤمنین به ابن ملجم گفت آلت حقیو، خودت کاره ای نیستی که، فاعل دست حق. آدمیزاد مثل خودکاره، درسته داره کار میکنه ولی دیگری داره او رو میچرخونه. آلت حقی و فاعل دست حق، چون زنم بر آلت حق تن و دق. این نظریه مولویه، این شعرش اینه. میگه چی؟ میگه نیست نماینده و خود جمله اوست، خود همه ماییم چو او آن ماست. میگه موسی خداست، عیسی خداست، فرعون هم خداست. هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و عیان شد. این نظریه وحدت وجوده. حالا این وحدت وجود دو تا برداشت ازش کردن. برداشت اول میگن مخلوقات همه خدان، هر چی که هست، جماد و نبات و اشیاء و اینا. برداشت دوم اینه مخلوقی در کار نیست اصلا. این هم نظریه دوم. مولا صدرا یه حرف بسیار جالبی داره، اصالت وجود، که خب خوندید دیگه، مطالعه دارید و میدونید چی دارم میگم. من به خاطر همین رمزی حرف میزنم، چون جوونی که امام حسین رو قبول داشته باشه این مباحث باید براش خیلی ساده باشه. امام حسین آقای دعای عرفش رو بخونید. تمام فلاسفه اومدن یه شرح بزنن نتونستن. ما وصل به او هستیم و همچین ادعایی داریم. برای این مباحث که برای ما آب خوردنه، برای شما آب خوردنه. اما من اینو بهتون بگم، این دعواها ادامه پیدا کرد. یه عده درو کشتن، یه عده درو زدن، زن مرد فرقی نداره. امام صادق صلوات الله علیه در اول کتاب معانی الاخبار مشکل رو حل کرد. اونجا میفرمایند که شما برای چی میگی قائل به وحدت وجودی؟ میگه به خاطر اینکه خدا از روح خودش در ما دمید. منم اصلم روحه، روحم هم که مال خداه، بعدم برمیگرده به خودش. پس من خدا هم دیگه، قسمتی از خدا هم. میگه تو قسمتی از خدایی؟ میگه آره. فنفخت و فیه من روحی، خدا از روح خودش به من دمیده، پس من خدا هم. میگه خب حالا که خدایی بفرمایید که مثلا میخوای چیکار کرده باشی؟ میگه خب ابدی که هستم، نابود که نمیشم، مجرد که هستم، برم که میگردم به خود خدا. انا لله و انا الیه راجعون. پس من هر کاری که دارم میکنم من نیستم، من فعل و کسب میکنم، خدا میکنه. مولوی میگه یه نفر تو باقی از شاخه درخت بالا رفته بود، داشت میکند میخورد، صاحب باغ رسید گفت فلان فلان شده، بیا پایین. گفت بر چی بیام پایین؟ همه چی مال خداست دیگه، درخت مال خداست، میوه مال خداست. من گفت کاملا درست میفرمایید. یه دونه چوب شکست از شاخه درخت و شروع کرد سر درخت این فلان فلان شده رو زد. گفت چرا میزنی؟ گفت خب چوب که مال خداست و دستم مال خداست و تن تو هم که مال خداست و بخور دیگه. امام میفرماید که اینی که اینا میگن که فنفخت و فیه من روحی، مگه چیزی هست تو عالم که برای خدا نباشه؟ خدا یه تیکه روح به تعبیر من آفرید، اضافی، از اون دمید بر اینا و یه روزی هم اخذ خواهد کرد. توجه کردین چی شد؟ اینا مثالشون موج و دریاست. میگن موج گرچه شکلش فرق داره از دریا ولی دریاست دیگه. میگن ممکنه شما سفید باشی، اون سیاه باشه، این بنفش باشه، اون زن باشه، اون مرد باشه، این دیوار باشه، اون حیوان باشه، اینا همه موجن. ما این نظریه رو نمیپذیریم. البته من بهتون بگم وحدت وجود نظریه عظیمی است. کسانی که ابن عربی رو فحش میدن حتی نمیتونن بفهمن وحدت وجود چیه. ملا صدرا که صاحب این مکتبه رفت نجف حرم امیرالمومنین زیارت کنه، دید یه حزب اللهی خشک دو آتیشه از این سینه زنای حروله کن که ریشش هم نمیزنه، خلاصه انگشتر هم سه تا این ور سه تا اون ور داره، و و و یه دونه تصویر گرفته دستش کنار قبر امیرالمومنین، میگه اللهم الان ملا صدرا، اللهم الان ملا صدرا، اللهم الان ملا صدرا. صدرا رفت کنارش گفتش که با خدا قوت، نمیشناختش که این ملا صدراست. این مادر مرده چیکار کرده نفرینش میدی؟ گفت ایشون قائل به وحدت واجب الوجوده. گفت خب ادامه بده، ادامه بده، اگر یک دور میخواستی بگی دو دور بگو. ببین ایشون نمیدونست که فرق وحدت وجود و فرق وحدت واجب الوجود چیه. دو ممتنز به ذات داریم، یه ممکنه به ذات داریم، یه همتون بلدی توضیح نمیدن دیگه. مسلمن و قطعا نمیشه غیر از وحدت واجب الوجود تصور کرد دیگه. این نمیدونست فرق این با اون چیه، لن میداد. حالا الان تو بحث بعدی میرسیم. گفت مشغول باش. حضرت اونجا میفرماید بابا اینا، آقای بهجت هم تقریبا همین نظریه رو دارد، میفرماید که درسته اینا میگفتن همه چی خداست ولی شب عبادت میکردن. کجا؟ به دیوار؟ به در؟ برادر و خواهر را اینجا رو خوب گوش کنید. امام میفرماید تو کجا؟ عرض کردم معانی الاخبار. میفرماید اینا به تعبیر من نتونستند کلمات خوبی استخدام کنن که منظورشون رو برسونن. اینا میخواستن اینو بگن، انقدر کهکشان، کرات، سیارات، منظومات، انسانها، جمادات، نباتات، همه و همه و همه در قبال خدا ناچیزند، کنهو نیستن. اینو میخوام بگن، چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. نمیخوام بگم. بگذاریم. بحث ما در مورد وحدت، وحدت وجود نیست. بحث ما راجع به وحدت روبروی تفرقه و افتراقه، یعنی اتحاد. راز همه موفقیت ها در سراسر عالم، در دین، علم، پیشرفت، طب، تکنولوژی، عرفان و هر چیز دیگه اتفاقه. این یک قانونی است که اگر دینی بشود فبه المراد، اگر دینی نشود هم جزء قوانین عالمه. یعنی چی؟ یعنی صهیونیسم آدم کش در عرصه اقتصاد در جهان حرف اول میزنه. چرا؟ چون با هم متحدن. گله امیرالمومنین از یارانش چیه؟ میفرماید من شکست نمیخورم، من با معاویه طرفشم، ببینید شکست میخورم یا نه. شمایید که بر اثر تفرقه و از دست دادن وحدت منو جلوی معاویه الا قبا بازنده میکنید. من یه چیزی میگم همیشه و سالهاست که مطرح میکنم و این رو تقاضا دارم روش دقت کنید. ببینید من معتقدم که هر کسی که میخواد تو این عالم درست زندگی کنه اول باید قانونای خدا رو بشناسه. من دارم میبینم بعضیا با قانونی که خدا وضع کرده در تضادن، میگن چرا کارمون درست نمیشه. بابا این قانون تو آفرینش، اینی که تو داری میری کاملا مخالف قانون وضع شده آفرینشه. ما یه قانون واحد داریم در آفرینش، اینه ید الله مع جماعه، مل جماعه، یه جور دیگه‌ش هم داریم، ید الله علی الجماعه. جماعه یعنی چی؟ نشانگر از وحدته، از اتحاده، از اتفاقه. دست خدا با اونه، عنایت خدا با اونه. پیغمبر فرمود امت اسلام مثل گله گوسفندن، تا موقعی که با همن، با هم تصمیم میگیرن، با هم میخورن، با هم خرج میکنن، اینا پیروزن. صدر اسلام 100 تا آدم دور پیغمبر گرفتن، اما متحدانه. کمتر از مدت زمان کوتاهی درفش کاویانی و امپراتوری روم رو در هم درآوردیدن. کی باورش میشد پیغمبری که 100 تا گوسفند رو در جزیره، شبه جزیره عربستان بفرمایید مدیریت میکرد و از یک طایفه قریش چند نفری بود و محیط زندگی و کمترین امکاناتو داشت، ظرف کوچکترین مدت به قلب اروپا نفوذ کنه؟ این حاصل وحدت. امیرالمومنین فرمود چرا نمیایید؟ چرا جمع نمیشین؟ چرا با هم به مشکل برمیخورید؟ چرا اسلامو خار میکنید؟ ای کاش مثل یاران معاویه در باطل که با هم وحدت دارن، شما در حق وحدت داشتید. 98% به جمهوری اسلامی رأی میدن، جلوی صدام که 17 کشور حمایتش میکنه پیروز میشن. این حاصل وحدت. آقا عراق چرا اینطوریه پس آباد نمیشه؟ به خاطر اینکه یه مرجع داره توی کربلا میگه من، یکی داره توی نجف میگه تو نه، یکی داره میگه فلان نه. من اشاره به هیچ مرجعی ندارم، اما اون چیزی که دیدم تو حرم امیرالمومنین و سیدالشهدا دو وقت و سه وقت نماز میخونن، سه عده نماز میخونن. این ولایت فقیه چیزی که اگه بفهمیم خوبیش چقدره، هیچ وقت باش مشکل دار نمیشیم، فقط باید بدونیم جریان چیه. خب اینجا رو خوب دقت کنید. پیغمبر فرمود امت اسلام مثل گله گوسفندن، به محض اینی که یک نفر از اینا جدا شد، مورد اصابت حمله گرگ قرار میگیره. بین نمایند، در حسینیه، در هیئت، در مسجد، حزب، جناح سیاسی، جامعه، مردم، مملکت، بین دولت و ملت، بین سران قوا، بین نماینده ها و مردم، بین روحانیت، اساتید، مخاطبین، بین خانواده ها، بین جمع رفاقتی، اگر وحدت بود، آن خانواده، آن اداره، آن مردم، آن ملت رو به پیش رفتن. به محض خدشدار شدن رابطه متحدانه بین هر گروه و صنف و جنسی، فاتحه اون جمع رفاقتی یا اون اداره یا اون خانواده یا اون هیئت رو بخوان. مورچه، سعدی میگه مورچگان را، اتفاق داریم صحبت از اتفاق میکنیم، بچه هایی که دو جمع رفاقتتون، مورچگان را الله اکبر چو بود اتفاق، شیر جیان را بدرانن پوست. ما با ادبیات باید آشنا باشیم، زبان مادری ماست. خواهرا، برادرا، خیت یعنی نخ، خیاط از خیت میاد. سعدی بعضی موقعا که میخواد حماسی بگه خوب میگه، میگه صد هزاران خیت یک تو را نباشد قوتی. میشه خیت یک تو. صد هزاران خیت یک تو را نباشد قوتی، اما چون به هم برتافتی اسفندیارش نکسلد. حاجی آقا چند جلسه مودت برگزار شده؟ 100 جلسه. اینم جلسه 101. تا کی برگزار میشه؟ نمیدونم، تا زمانی که این جمعیت اتحادشون رو حفظ کنن. چه روزی این مودت بفرمایید پاچیده میشه از هم؟ ممکنه فردا باشه، ممکنه 100 سال دیگه باشه، ممکنه نباشه. این زمانش کیه؟ زمانش زمانی است که بین این جمعیت، بین این مردم، بین این مسئولین اختلاف بیفته. تا کی رو به پیش رفتیم؟ تا زمانی که اتحاد رو حفظ کنیم. قانون خداست، قانون خدای متعال اینه. کشورهای عربی و مسلمان چقدن؟ خودتون میدونید جمعیت چند میلیاردی هن. یک روز اگر متحد بشن صهیونیسم باقی میمونه. هر مشکلی در دنیا هست از عدم اتفاق، اتحاد و وحدت. تو خونه پدر با مادر اتحاد ندارن، بچه این وسط جلوم میده یا بد تربیت میشه. تو جمع رفاقتی اتحاد نیست، وحدت نیست، اتفاق نیست، میبینید فلانی میاد ضربه میزنه، آدم فروشی میکنه تو ارگان، تو فلان، تو هیئت. تمام تلاشتون معطوف به این باشه که ایجاد وحدت کنید، نه بین شیعه و سنی. اصلا من کاری الان ندارم به این مطلب. بین همه جاهایی که دارید کار میکنید، خدمت میکنید، علاقه دارید و هر چیزی، در پی ایجاد وحدت باشید. کارتون پیش میره، قوی میشید، قدرتمند میشید، شکل پیدا میکنید. کوچکترین فرقهی که تو این دنیا از لحاظ جمعیت هست شاید بشه گفت بهاییتن، اما بر اثر یک سازوکار بسیار قوی، بنده فراغتیان خوندم سالها، شغلهای کم دردسر و پردرآمد رو به دست گرفتند، نفس بحث اقتصادی کشور رو در برخی جاها گلوگاهش رو فشردن. اینا تو دارو هستن، اینا تو کار عینک هستن. برید ببینید تو بدترین شرایط مملکت که تو فوش به اون کسی میدی که نباید بدی، میبینی یه بهایی گلوگاه شیر خشک و فشار داده. تو چه کار کردی؟ تو اومدی سینه زدی و رفتی و تو سینه زدنت هم با بغلسی رفیق نشدی. هیئت داریم 4-5 هزار نفر، 6-7 هزار نفر، 10 هزار نفر، 50 نفر از این بچه‌هایی که دهان سینه میزدن با هم رفیق نیستن. این شد وحدت؟ این شد اتحاد؟ اینطوری میخوایم جهان رو بگیریم؟ اینطوری میخوایم یار امام زمان بشیم؟ اینطوری بوده صدر اسلام؟ تو صفین دیدن که هیچ راهی نیست امیرالمومنین رو شکست بدن، فقط یه راه میمونه. چی؟ ایجاد اختلاف. از کجا فکر میکنی شروع میشه؟ فلانی جلو پا من فلان نکرد، فلانی به من فلان نگفت، فلانی این کارو کرد، بلنگو رو این اول گرفت، فلانی که اومد اینو بیشتر تحویل گرفت، فلانی جلو منو خوب نگاه نکرد. از یه جای شروع میشه، اما تولید و تکثیر پیدا میکنه، بعد از تو ذهنت پاک نمیشه. مختار حکومت رو گرفته بود، برادر کار تموم کرده بود. 4 تا انسان پیدا شدن افتادن تو دل جمعیت، گفتن این عرب، این عجمه. قبلنا که خلیفه دوم بود، عجم می اومد تو صف نماز با اردنگی بیرونش می کردن. الان عجم اومده می خواد خونخواهی حسین بکنه. اول گرفت. چه شد؟ کسی که 17 ماه یا به تعبیر علامه هلی مختار 18 ماه حکومت کرد، 18 هزار نفر روبروی سید و شهده واسده بودن و کشت. خب چرا نزاش این کار رو تموم کنه؟ کی نزاشت؟ همین آدمایی که درگیر اختلافات شدن الانم داریم. پیش خودتون بمونه ها، هستن یه چند نفری تو کله بالاخره کشور. باورتون میشه بعد از این همه دیدیم اختلافات چیکار کرد؟ بازم داری. یه کتابی داره، ببینید من بهتون اینو بگم، هدف و فلسفه عبادت کردن هم ایجاد وحدته. اینم شما بدونید. قرآن به صراحت میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تفرقه جمیعا. آی مردم، زن، مرد، کرد، ترک، بلوچ، لور، افغان، غیر افغان، فلان، بیاید جمع بشید، چنگ به ریسمان الهی بزنید، متفرق نشید. از تفرقه هیچی حاصل نمیشه. میگه چرنگی؟ میگه سیاپوستم. کجایی؟ عربم. چند سالته؟ 10 سالمه. جنسیتت چیه؟ زنم. میگه همه باید سمت یه قبله باستید. خب میخوایم نماز بخونیم، میگه همه باید یه لفظ بخونید. میگه میخوایم زمان تعیین کنیم، نمیتونی، یه زمان واحد داره. تعداد رکعت رو میخوایم تغییر بدیم، اصلا واحد ما میخوایم ایجاد وحدت کنیم با یک چیز متفاوت که ایجاد وحدت نمیشود. یه جاسوسی بود در عربستان به نام لارنس، 17 سال پیش نماز بود تو مسجد النبی، نفهمیدن جاسوسه. کی فهمیدن؟ تصادف کرد بین بیهوشی و هوش آمدن به زبان مادری فرانسوی حرف زد، گرفتنش. گفتن نظرت راجع به اسلام چیه؟ گفت من اینو میدونم، من از اسلام اینو فهمیدم. آقایون برسونید به دست مردم این حرفا رو، تو خانواده هاتون بگید. گفت اگر معاویه نبود و فقط علی در کار بود، حاضرم قسم بخورم که حتی دو نفر در دنیا سلیقه‌شون برای انتخاب رنگ فرق نمی‌کرد. یه دانشمند سنی نوشت معاویه در حق اسلام یه ظلمی کرد که یه ظلم نیست، هزار ظلمه. گفتن چیه؟ گفت شمشیر رو از برون اسلام برگردون به داخل اسلام. فلسفه عبادت وحدته. بابا امام حسین، امام حسین میفرماید آقا جون کردی، ترکی، لوری، بلوچی، لکی، شمالی، مازندرانی، بفرمایید عربی، عجمی، چرچی هستی، تو وظیفت اینه یه جا جمع بشی، چپی راستی هرچی بگی حسین، حب الحسین. اگر نیومدی با هدف امام حسین، چون هدفش تو وصیت‌نامه‌ش این بود من میخوام اصلاح کنم امت جدمو، معلوم میشه که ما امام حسینی کار نکردیم. یک کتابی داره جناب حسین شاه به نام خزینة الامثال، آدم روش نمیشه واقعا میمونه، این اخبار یا ضرب المثله. میگه هر جایی رفتید دیدید اختلافه، ببخشید این حرف ایشونه، میگه کثرت الاختلاف فی الشیء دلیل و کذبه. میگه اگه رفتیم توی مسجدی دیدید اختلاف، حسینیه دیدید اختلاف، بدونید اصل ماجرا دروغه، چون اگر همه یک هدف داشته باشن و یه چیزی وجود داشته باشه که اختلاف برای چی؟ چرا ما تو جمعمون الان نداریم؟ ببینید اینم بحث سوم ما. حالا بحث چهارم ما، وحدتو میرسونیم به جریان شیعه و سنی، تولی و تبری، حب و بغض. خب خوب دقت کنید، امیر مؤمنان یک حرفی دارن در نهج، شریف رزین رو برده در حکمتها، اینو باید سالها روش ما فکر کنیم، نکردیم تا حالا. کسی که علی رو قبول داره برای سینه میزنه، میشه حرف علی رو قبول نداشته باشه؟ میشه آقا؟ نمیشه که. مولا چی میفرمایند؟ برادر و خواهرا، عبارت رو یا بنویسید یا حفظ کنید. حلک فی رجلان، دو عده در حق من هلاک شدن. یه بار دیگه میخونم، حلک فی رجلان، دو عده در حق من هلاک شدن، محب قال و مبغض قال. تو رو امام حسین، من قسم میبینید نمیدم، تو رو امام حسین، اینجا رو دقت کنید، مبغض قال هلاک شده، ما حرفی نداریم، ناسبی علی رو ناسزا میگه، داعشی تکفیری حضرت زهرا رو همینطور، دیگران این هلاک میشه، این طبیعیه دیگه آقا. این چرا در کنار محب قال قرار گرفته؟ علی محبی دارد که مثل مبغض او باش برخورد میکنه. یعنی چی؟ یعنی کسانی که محبت امیرالمومنین رو دارن افرادی در اینا هستن محب قالن، اینا هلاک میشن. آم اگه میشه کسی محبت علی رو داشته باشه هلاک میشه؟ بله، خود محبت علی هلاکش میکنه. دیشب عرض کردم به دوستان نیمه های شب، یه گلابی شیرین ضرر نداره، پرمنفعته، اما اگر معده تو زخم داشته باشه گلابی پرمنفعت برای تو زهره. اینو اطبا میگن، گلابی چوبی که ضرر نداره، هر چه شیرین تر باشه ضررش بیشتره. برای کی؟ برای تو. تو اگه محبون قال بشی، محب علی، محبت علی تو رو بیچاره میکنه. کما اینکه قرآن چه نوره، لا یزید و ظالمین الا خسارا، آدم بد و بدتر میکنه. کما اینکه خورشید که پرمنفعت ترین موجوده، شاخه خشک رو خشکتر میکنه. پس تو تا زمانی که خودتو درست نکردی در معرض کتاب قرار بگیری بدتر میشی، در معرض امام حسین بدتر میشی، در معرض امیرالمومنین بدتر میشی، یک کلام ببخشید پرروتر میشی. پرروتر میشم یعنی چی آقا؟ یعنی به واسطه محبت علی طاعت و عبادت خدا رو گذاشتی زیر پات. این همه پدر مادرها میان به ما میگن حاج آقا بچه ما هیئت میره، هیئت فلان جا، هیئت لحاف دوزا، نمیدونم هیئت فلان، نماز نمیخونه. بری به بچه بگی چی میگه؟ امام حسین کارا رو درست میکنه. محبت او رو بیچاره کرد. اون نمیگه امام حسین لحظه آخرم گفت خدایا. اون نمیگه زینب امام حسین رو بلند کرد گفت خدایا بپذیر در راه تو قربانیش کردی. من کتاب دارم مینویسم، شما دعا کنید. 100 تا سوال دارم میکنم از خود امیر مؤمنان. سوال سومش اینه. سوال کردم بعد جواب دادم، از خود امیر مؤمنان جواب دادم. این کار خاصیه، شاید چاپ بشه، دعا کنی چیز خوبیه. سوال سومم اینه. آیا علی ابن ابی طالب، شما در زمان حکومت خود چه کسانی را از همه بیشتر مجازات کردی؟ حضرت جواب فرمود طبق تاریخ فلان، تاریخ فلان، تاریخ فلان، من علی ابن ابی طالب در 5 سال حکومت داریم سخت‌ترین برخورد را با کسی کردم که مرا خدا می‌دانست. دعای کمیل رو بخون، معتذرا نادما الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ذری و نظر فی امری. محب قال چی آقا؟ که محبتم داره در کنار مبغض قال قرار گرفته. محب قال کسی است که به بهانه محبت شکاف در اسلام ایجاد میکنه. محب قال کسی است که از خدا و علی داره تندتر میره تو جریان تولی و تبری. محب قال کسی است که کاسه داغ‌تر از آش شده، وگرنه محب قال به معنای محبت شدید نیست، وگرنه سلمان چیه؟ غرق در علیه. عمار چیه؟ غرق در علیه. ابوذر چیه؟ غرق در علیه. آقا اینا محب قالن؟ محب زیاد؟ نه نه نه، محب زیاده رو که محبت باعث شده زده تو خاکی. آقا نماز چرا نمیخونی؟ ما بالاخره امام حسین درست میکنه. چطور درست میکنه؟ مگه امام حسین از خدا نباید اذن بگیره؟ مگه امام صادق نفرمود شفاعت ما به کسی نمیرسه که نماز و شبات پیش بره؟ مگه نفرمود روم نمیشه بگم؟ از کجا آوردی اینا رو؟ هلک فی رجلان محب قال و مبغض قال. امروز تو جهان اسلام یه عده محب قالی میان فاصله میندازن بین شیعه و سنی. دقت کن، خیلی خوب دقت کن. شما اینو میدونید شیعه از اول تا حالا که ما دیدیم و خوندیم در اقلیت بوده. این برخوردای محب قالی هم در جاهایی داره اجرا میشه که اینها همه جوره خیالشون راحت. شما اگر نگاه کنی به اطراف خودت میبینی برهم زننده این اختلافا محبت افراد بوده، نه بغض افراد به علی. برید بخونید خاطرات مستر هنفه رو، بخونید اعترافات عبدالملک ریگی رو، بخونید کتابی که اخیراً در مورد داعش نوشته شد و اسرایی که گرفتن رو بخونید، ببینید محب قال اسلامو بیچاره کرده یا بیشتر یا مبغض قال. خودتون بخونید خودتون. آقا مگه میشه که اختلاف حل شه بین شیعه و سنی؟ نه خیر، نباید حل شه. کی میگه باید حل شه؟ آقا یعنی ما توری نداشته باشیم، نداشته باشیم آدم نیستیم؟ مگه میشه ما با قاتل حضرت زهرا کنار بیاییم؟ اصلا بحث اتحاد این نیست. بحث اتحاد اینه وقتی شما فوش میدی، وقتی شما علنی توی جمعی لن میکنی، وقتی تهمت زنا میزنی و امثال زالک، این ایجاد دعوا میکنه با اون بریا. اصلا اختلاف ما نمیخوایم حل کنیم، ما میگیم از آدم کشی جلوگیری کنید. دوست افغانی من داشتم به من میگفت من بچه‌م تو فلان جا اسمشو گذاشتم علی، مدرسه اسم ننوشت. زهرا داشتم، مدرسه را نداد. خب این آدم نیستم. وقتی سنگو من اینجا انداختم توی آب، این میره تا اونجایی که باید بره دیگه. بعد گناه هم روز قیامت اینه که برم تو جهنم اعتراض به فعل خدا میکنم. آقا چه کاری بود میکنم؟ من نماز خوندم. بابا تو این دامنه کار تا کجا رفته؟ من تو این چند روز میخوام یه جایزه عجیبی بهتون بدم، یک نکته پروازی میخوام بهتون بدم. خواهشم اینه شما اینو که یاد گرفتید با این محاجه کنید. ببینید این چند روز هم من شبکه های مجازی رو دیدم، حرف خوبی نشنیدم، نصیحت شنیدم فقط. هم به من رجوع کردن حاج آقا تو تولی و توری چیکار کنیم؟ ببینید برادران، ما اگه بخوایم به این تصاویر و سایت های فلانی و حرف های این و اون نگاه کنیم، هیچ وقت به سرمنزل مقصود نمیرسیم. اینو قبول دارید؟ چون از هر طرف ما رو میکشن. یکی میاد با محبت ما، با احساسات ما بازی میکنه، میگه شما توری نمیکنید. میگیم بابا ما اهل تبری هستیم، تبری ما حاصل از معرفته. ما تو جمعمون وقتی میگیم یا زهرا تمام جریان، انقدر این بچه ها معرفت کار کردن بیشتر از یا زهرا نمیتونن بشنون. با سه تا یا حسین تمام میشه کارشون. بابا تو میخوای به فلانی فوش بدی، این فوش برای ما اثری ندارد، اما فلان کسانو در فلانجا بیچاره میکند. آیون خانوما به این چند دقیقه حرف من خیلی دقت کنید، مطلب عجیبی براتون آوردم و این رو تاریخیه، میخوام بهتون هدیه بدم. ما سه جلسه صحبت کردیم جلسات قبل، اسم بحثمون بود چی آقا؟ مطابق با سنت. مرحبا، شما میخوای بدونی در تولا و تبرا چجور باید رفتار کنی؟ مطابق با سنت رفتار کن. فلان مداح فلان روحانی رو بذار کنار، ببین سنت در مورد این برخورد چه میکرد، شما بکن. اینو قبول داریم هممون تا اینجا دیگه؟ خب من تو بحث سنتا گفتم رفتار معصومین رفتار معصومین از من بشنو. ابو حنیفه سنی یا شیعه؟ سنیه، شاگرد امام صادق بود 2 سال. رفتار امام صادق باش چجوری بوده؟ فوش داد بهش؟ میخواد بره جهنم، بره جهنم. یه بنده خدایی میگه دنبال امام صادق از خونه اومدم بیرون، دیدم یه کیسه نون گرفته، یه خورده وسیله، یه کیسه نمک، رفت سقیفه بنی ساعده. سنیا خواب بودن، کنارشون نون گذاشت. یه خورده که اومدیم وتر، کاسه داغ‌تر از آش شدم. با آقا گفتم آقا سنی بودن ها، فهمید اگه شیعه بودن که نمکم میدادم که، من که میدونم سنی هم. آقا جون ما مشکلمون با قاتل حضرت زهراست و هست و خواهد بود، اما با یه عده‌ای داریم دشمنی میکنیم الان با فوش دادنمون، که اینا هم مثل خیلی از مان در دینشون شناختی ندارن. به خدا قسم چند روز قبل یکی اومد به من گفت من 12 سال برای امام حسین میخونم، من ازش 3 تا سوال پیش پا افتاده یه عاشورایی کردم، گفت هیچی نمیدونم. بابا اون سنی که میگه حضرت فلانی مثل برخی از ما شیعیانه که شناسنامه شیعی، ما هم شناختی تو دینمون نداریم. آخه شما برو یه دونه کاغذ بده این نظرسنجی بکن، ببین علت از همپاچیدگی حکومت امیرالمومنین در فلان جا، یا مثلا پاچیدگی که نه، مثلا ضعف و شدتش توی این برهه ها چه بوده، چه میدونیم چیه؟ خب اونم نمیدونه دیگه. مطابقه با سنت رفتار کنیم. مطابقه با سنت چیه؟ خوب دقت کنید. افرادی بودن در قبال امیرالمومنین جبهه گرفتن، ما اینا رو مقصر میدونیم، قصف خلافت کردن، اما میدونی مردم نسل بعد از اونا خیلی هاشون مقصر نیستن؟ رفتن یه آخوند درباری طرف اونا رو آوردن، پول بهش دادن، حدیث جعل کرد. خب یه آدمی که به دنیا آمده براش حدیث میخونن که چی؟ حدیث این حدیثی که پیامبر فرمود الابوبکر و العمر سیدا کهول اهل الجنه. این بدبخت رو حساب حرف پیغمبر داره اینو قبول میکنه. به عالمی گفتن آقا این حدیثو چیکار میکنیم؟ فهمود مگه سیدا کهول اهل الجنه یعنی ابوبکر و عمر سید پیرمردای بهشتن. یه عالم بزرگوار فهمود مگه ندیدی که تو بهشت ما پیر نداریم؟ حدیث جل کردن، گفتن چی؟ انا مدینه تل علم و علی بابها و ابو بکر سقفها. آخه بهشت که سقف نداره برادر، که خب وگرنه ول فلانی ها ستونها، ول فلانی هم سرواسی بهداشتی ها. آخه این که نشد که، ولی خب اینا میگن دیگه. و اون آدم که قدرت تجزیه و تحلیل نداره این مسئله رو باور میکنه. توجه میکنید؟ آیون خانوما جایزه رو بهتون بدم، آماده اید؟ من گفتم تو مطابقه با سنت برید سراغ چی تو کربلا؟ ماشاءالله چی؟ بگید زیارت عاشورا. محبون غالیا خدا رو قبول ندارن. زیارت عاشورا سنده، حدیث قدسی است. شما در زیارت عاشورا خدا جهان اسلام رو قبل و بعدش رو دید، اقلیت شیعه رو دید، مصلحت شیعه رو دید. سه نفر رو وقتی میخواد لعن کنه خدا اسم نمیبره، ولی بعضیا تو هیئتا اسم میبرن، یعنی خدا نفهمید اینا میفهمن. این جایزه شماست. اللهم لعن اولا ثم ثانیه و ثالثه. آقا این ستا کیان؟ میگه که خلیفه. میگم کی گفته؟ میگه فکر میکنم. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد.
اللهم صل على محمد ظالم محمد عجل فرج.
ببینم اینجا اسم آورده بود. خب تو چطور اسم آوردی؟ من کوتاه نمیام جلو اینا که. بابا این مسئله با اون مسئله فرق داره، معلومه که کوتاه نمیاییم. من میگم خدا بیشتر میدونه یا تو؟ تو میگی من. خب ما با هم آبمون توی جوب نمیره دیگه. میشه محب بنقال، ما مدرک معرفی کرد. الان نگاه کن این شلوغ کردنای ما، بحث آخر رو بشنو. شیعیان بحرین رو بیچاره کرده برادر. من تهران یه جایی جلسه داشتم، یه شعری میخوندم، یا صاحب از زمان گوشفارش بود، یکی تو جمعیت داشت دق میکرد، دق میکرد، این دق کردن رو دارم درست میگم. بعد آخر سر اومد گفتم که چی شده، چرا اینجوری میکنی، چی شده؟ گفت اینا صاحب از زمان نیفهمن تو این کشور یعنی چی. گفتم چطور؟ گفت بنده خواهرم، همسرم، مادرم و دخترم یک روز تو مسجد زینبیه رفتن رو زیر شنی تانک، به خاطر اینکه جمع شده بودیم یا حسین حسین میگفتیم. من میدونم یا صاحب از زمان بیا یعنی چی. اینا که فکر که یه قرون دوزارشونن و فکر اینکه دلار چقدر شد و بفرمایی طلا چقدر شد و این مسائل حرفای روزمره خیلی از انسان هاست. باور بفرمایید هست همچین حرفایی. مشکلات افغانستان، مشکلات مرزهای ایران، شما برید تو مرزها ببینید چه خبره. خب حالا نکته چندم میشه؟ پنجم. مرحبا بر شما. صلوات نداره؟
اللهم صل علی محمد آل محمد.
این از قبلی ها مهمتره. آقا هدف از تولا و تبرا چیست؟ هدف از اینی که من به خلیفه فلان فحش بدم یا لعن کنم یا اظهار براءت کنم، اصلا فلسفش چیه؟ دنبال چیم؟ بیا صبر کن ببینیم دین دنبال چیه. فلسفه تولی و تبری، حب و بغض چیه؟ برادر خواهر، اگر تو به یزید 100 میلیارد لن بدی، فش بدی، او که در بدترین جای جهنمه، که چه تأثیری داره؟ امام رضا فرمود کسی زنا بکنه چند تا از گناهاشو می نویسن برای فلانی و فلانی، چون نذاشتن علی حکومتو بگیره مردمو درست کنه. اصلا اینا دیگه ته عذابن، ما که نمیتونیم کاری بکنیم. چرا انقدر ما گفتن از اینا بدتون بیاد، لعن کنید اینا رو؟ ما اظهار براءت رو باش مشکل داریم در برخی از مواقع، نه اصل براءت رو. ببین خوب گوش کن، فلسفه تولی و تبری اینه. تو ببینی چه صفاتی در این ستا خلیفه بود، بر اثر بیزاری از اینا بیزار از صفات اینا بشی، نه از اسم اینا. از این حرف بلندتر نداریم آقا، ما من نزدم، ما بلندتر نداریم. یعنی چی؟ یعنی این دو نفر رفتن خواستگاری زهرا، پیغمبر داد یا نداد؟ نداد. به علی داد، اینا حسادت کردن. شما اگر مبغض دومی و اولی هستی باید حسادت نداشته باشی. شما داری چی میخونی؟ دعای ندبه امروز خوندی؟ و صد دل ابواب الا بابه، همه درها رو به مسجد ببند، در خونه علی رو نبند. یه عده حسادت کردن، گفتن این در رو باید بشکنیم، این در رو باید آتیش بزنیم، این دختری که به ما نداد به علی داد رو باید بکشیم. رو چه حسابی؟ رو حساب حسادت. ما روایت داریم و ایاکم و التحاسد و الاحقاد فانهما من فعل الجاهلیه. بپرهیزید از چی؟ از کینه توزی و حسادت. خب الان تو فضای مذهبی دو تا مداح، یه روحانی نسبت به مداح، مداح نسبت به روحانی، سینه زن نسبت به سینه زن، هیئت نسبت به هیئت، اگر حسادت داشته باشه خودش داره فعل دومی رو به صورت علنی و در فضای باز و در یک جریان بسیار وسیع عملی میکنه. بعد داره میگه من از این بدم میاد. میگم از چی بدت میاد؟ از ریشش؟ تو که ندیدیش. میگه نه، از کاری که کرد. میگم کاری که کرد و که تو داری میکنی که. فلسفه تولی و تبری اینه. ما ببینیم عمر سعد چون دنیا دوست بود علی رو کشت، بفرمایید ببخشید، امام حسین رو کشت. عمر سعد به خاطر چی این کارو کرد؟ به خاطر ملک. تو چقدر پست و مقام رو دوست داری؟ به خاطرش چیکارا میکنی؟ تو که تو زیارت عاشورا خوندی ولعن عمر ابن سعد و شمرا و آل زیاد و آل فلان، شمر نماز مگه نمیخوند؟ مگه صفین نجنگید؟ شمر میگفت من باید تا اینجام تو طلا باشه. مال دوستی تو چقدر از ما هست؟ و برادر ما داریم با خودمون تعارف میکنیم. منم به شما میگم یه قطره گریه کن برو بهشت و هیچی به هیچی، میریم اونور میبینیم خبری نیست. عاشق مرتضی انصاری 40 سال بعد از مردنش خوابش دیدن، دیدن توی صف طولانیه. گفتن این صف چیه؟ گفت صف برزخه. سوال جواب باید بس بدیم. گفت شما 40 سال چرا تو صفی؟ گفت امام صادق، تو صف امام صادقیایی. امام صادق از من پرسید تو چرا این فتوا رو دادی؟ من 40 سال جواب ندارم بدم. آقا فلان، آقا فلان، آقا فلان، همش شوق، همش احساسات. فلسفه براءت از یزید چیه؟ یزید چیکار میکرد؟ یزید سگ بازی میکرد؟ یزید شراب خوری میکرد؟ یزید زنا میکرد؟ خلیفه دوم با علی حسادت میکرد. آقا خود عایشه داره میگه، داره میگه من به فاطمه حسادت میکردم، پیغمبر او رو میبوسید. الان شما نمیشناسید افرادی رو که اهل حسادتن؟ برادر، خواهر، فلانی که دیدن یک خانوم دیگر رو نداره، بفرمایید یه علنگو میخره، نمیدونم آقایی که یه ماشین میخره، فلانی که خونه میخره دیدش، این که داره خلیفه دوم رو کینه دوزی حسادت. اما من حرفامو زدم، میخوام یه داستان تاریخی بگم، موافقید؟ داستانش طولانی نیست، فقط تقاضام از شما اینه ته جلسه اگر خواستید با یه سنی بحث کنید، خب شما اگر تولی داری بیا شروع کن مثل علامه امینی 22 جلد القدیر بنویس، 30 سال روزی 18 ساعت 360 عالم سنی شیعه شدن. تو علی رو دوست داری؟ بسم الله. میر حامد حسین هندی 44 جلد الابقات نوشت، دست راستش فلج شد انقدر نوشت، دو جلد آخر با دست چپ نوشت. بیا تو میدون. اغلب اینایی که میگن فلان و نمیدونم ما اینطوریم و ما در راه علی، اینا هیچی نمیدونن از امیرالمومنین. آقا یه سنی اومد با شما خواست بحث کنه، شما خواستید یه حرفی بزنید، دوستان رسانه‌ای خواستن یه کار ارزنده برای امیرالمومنین بکنن، اینو پخش کنید. شما خواستید جایی کنفرانسی بدید، سخنرانی کنید، اینو بگید. خواستید توی مسجدی با اهل سنت بحث کنید، اینو بگید. اینو بگید. هر کسی مخاطب منه گوش جان بسپره. اولش تو سوال ازتون بکنم. سنی ها چند تا امام دارن؟ چند تا فرقن؟ میشه نام ببرید؟ مرحبا خواهرها و برادرها، تو رو خدا اینو خوب گوش کنید، هم به جانتون بشینه، هم دیگه خواستید بعدن برید بنویسید، بعدن برید مرور کنید، بعدن خواستید با هر کسی میتونید پیاده کنید. من شروع کنم از اینجا داستانو، به صورت داستانی میگم، تو 10 دقیقه بعدش هم دعاتون کنم. این 10 دقیقه رو با تمام وجود گوش بدید. در قرن 8 ما پادشاهی داریم که بر ایران حکومت کرد به نام اولجایتو. اولجایتو که بعدها مسلمان شد، سلطان محمد خدابنده نامیده شد. ایشون 8 سلطان از سلسله ایلخانانه، از مغول، از 703 تا 716 در تبریز تاجگذاری کرد. در کودکی غسل تعمید دادن، مسیحی شد. در نوجوانی علاقمند به بودایی شد و در نهایت مسلمان شد. اما مسلمان سنی شد. عجب. کجا؟ ایران. ایران سنی بودن؟ بله. 90% مردم ایران سنی بودن. از ائمه اهل سنت ایرانی هم. همینه که شما لعن میدید اغلبشون ایرانی هم. مدارک داری واقعا. اولجایتو یعنی سلطان محمد خدابنده که سنیه، 3 زن داره. یه زنو به تعبیر امروزی ها سوگلیش میدونه، خیلی دوست داره. اخلاق خوردن شراب از سر اون نیفتاده بود. شبی مست میکنه میخوابه، حاجبان فراوانی دور اتاق او رو محافظت. با کدوم زنش اون شب؟ با همین زنی که خیلی دوست داره. بر اثر غلبه مستی چند بار داد میزنه و میگه که من تو رو طلاق دادم. صبح که از حالت مستی میاد بیرون، میبینه زن چادر سر کرده ایستاده. میگه خانم چرا چادر سرته؟ میگه آقا دیشب شما من طلاق دادی. گفت کی میگه من طلاق دادم؟ کجا؟ گفت دیشب شما مست بودی، بیشتر از 3 گفتی من تو رو طلاق دادم و قسم یاد کردی. گفت چی میگی؟ در بیار چادر تو. کی دیده؟ گفت کسی ندیده، اما همه اینایی که این دور بودن دیشب شنیدن. و تو مسلمانی و من مسلمانم. طلاق منعقد شد، تمام شد در قانون اهل سنت. الله اکبر. سلطان محمد خداونده داشت دیوونه میشد، گفت یعنی چی؟ جمع کنید اعظم اهل سنت رو ببینیم راهش چیه. آوردن حنفی رو نشوندن، آوردن مالکی رو نشوندن، آوردن شافعی رو نشوندن، آوردن حنبلی رو نشوندن. با هر کسی خواستید بحث کنید بلتی هی احسن اینطوری بحث کنید، ببینم نفس میتونه بکشه. یادگار من باشه به شما عزیزان من. چهار تن از عظمای اهل سنت جمع شدن گفتن سلطان این مسئله راهی در فقه عامه ندارد. گفت نمیشه، من از این زن نمیتونم جداشم. گفت فعل حرامه. گفت چه کنیم؟ یکی از اینا دهن در اومد گفت شیعیان در احکام فقهیشون یه حکمی دارن که شما میتونی از اون ممیزی بزنی استفاده کنی. گفت بزرگ شیعیان کیه؟ گفتن علامه حلی. تبری داری؟ تولی داری؟ من قبر امیرالمومنین میرم با عشق قبر علامه حلی رو زیارت میکنم. میدونی چرا؟ آخرش میفهمی. گوش کن، او یک نفر رو شیعه نکرد، او ایران رو شیعه کرد. خبر بردن نجف برای جناب علامه حلی، گفتن آقا سلطان محمد خداونده چنین مشکلی براش پیش اومده، شما رو طلبیده. گفت بسم الله، درس تعطیل، بحث تعطیل، زن و بچه خداحافظ. را افتاد اومد ایران. الله اکبر. به محض اینکه رسید جلو در سلطان، در کاخ سلطان، کفشاش و گیوه هاش رو در آورد. خب میدونید این همه راه اومده خاکیه دیگه، گیوه ها کثیفه، گذاشت زیر بغلش، قدم زنون رفت داخل قصر پادشاه. حالا روحانیت معظم اهل سنت هم از چهار فرقه ایستادن. سلطان محمد یه نگاه کرد خیلی بدش اومد، سلام کرد و ایستاد. گفت کی به شما گفتش که شما یه علامه حلی؟ گفت بله بنده هستم. کی به شما گفت با گیرت بیای توی کاخ سلطان؟ گفت ببخشین عذر میخوام، ولی به من گفتن که آخوند حنفی توی جلسه است و چون ابو حنیفه کفش پیغمبر دزدیده بود، منم خب دیگه همین یه دونه گیوه رو دارم دیگه. گفت شما خودت یه علامه حلی؟ گفت بله. گفت شما اینه انقدر به تاریخ مسلط نیستی که بدونی نعمان ابن ثابت یا همون ابو حنیفه سال 80 تو کوفه به دنیا آمده، پیغمبر سال 10 از دنیا رفته، 40 سال بعد پیغمبر به دنیا اومده، چجوری کفش پیغمبر دزدید؟ گفت فکر میکنم که اشتباه گفتم، مالکی، مالکی به خاطر اینکه مالک ابن انس کفش پیغمبر دزدیده بود. آها اینه. گفت شما مطمئنی علامه حلی؟ گفت آخه مالک ابن انس متولد سال 93، پیغمبر 10 از دنیا رفته، چجوری کفش پیغمبر دزدید؟ گفت نمیدونم، گلان دارم واقعا به مشکل برمیخورم. شاید شافعی بود. پس حالا که دیگه آخوند شافعی که ایستاده بود زد زیر خنده، خوشحال شد. گفت چی میگی؟ گفت محمد ابن ادریس شافعی سال 150 تو غزه به دنیا آمده، چند سال بعد تو مصر مرده. اصلا این نه سنش میخورد نه محل زندگیش به پیغمبر. غزه به دنیا آمده، مصر مرده، پیغمبر کجا؟ علامه حلی فرمود خب دیگه حالا که ستاره گفتین دیگه احتمالا پس حنبلی باشه دیگه. بزرگ حنبلی ها گفتش که واقعا متاسفم، چون کوچکترین آدم تو جمع ما و کم سوادترین آدم میدونه که احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی سال 164 هجری قمری تو بغداد به دنیا اومد، 241 هم تو فلانجا مرد. بابا ایشون 200 خورده ای سال بعد پیغمبر به دنیا اومده. علامه هلی گیور از زیر بغلش در آورد، انداخت روی زمین، گفت من دیگه اینجا حرفی نمیزنم. سلطان محمد گفت چرا؟ گفت شما انصاف بده، 4 امام شما دارید که هیچ کدوم پیغمبر رو ندیدن، اما من امامی دارم که به دنیا اومد پیغمبرم بغلش کرد. بهش فرمود بخوان، او تو بغل پیغمبر سوره مؤمنون خوند. من امامی دارم که تو نهج میفرماید پیغمبر منو 3-4 سالم بود غذا رو اول میجوید بعد تو دهان من میذاشت. من امامی دارم که شبها با پیغمبر جلسه خصوصی داشت. من امامی دارم که دخترش رو از طرف خدا مأمور شد به من بده. من امامی دارم که 2 تا بچهش و بچه های پیغمبر می نامن، نه بچه های علی. من امامی دارم که پیغمبر 24 تا غزوه او بود در این همه غزوات که از جان پیغمبر دفاع می کرد. اما من امامی رو پذیرفتم که لحظه آخر پیامبر سر شوزانوی علی بود جان داد، علی به تنهایی غسل داد، علی پیغمبر رو دفن کرد. در نهج البلاغه می‌فرماید وحی که به محمد نازل می‌شد من در غار حرا بودم، صدای ناله شیطان رو می‌شنیدم. در نهج البلاغه می‌فرماید من علی می‌شنیدم اون چیزی که پیغمبر می‌شنید و می‌دیدم اون چیزی که پیغمبر می‌دید. آیا سلطان محمد خداونده مسخره کردی خودتو؟ امامت علی رو نپذیرفتی، امامت 4 تا آدم رو پذیرفتی که نه پیغمبر رو دیدند و نه علی رو دیدند و نه نوادگان علی و پیغمبر رو دیدند. جمعش کن. تا حرفش تموم شد سلطان محمد اومد وسط کاخ واستاد، گفت اقول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان مولانا امیر المؤمنین علی ولی الله. کرسی درس تشکیل داد، علامه هلی میشه سو کرسی درس. فراخوان زد به تمام کشور اسلامی ایران که 4 برابر مساحت فعلی بود، گفت بکشید پایین از سردر همه مساجد اسم خلفا رو، پرچم نصب کنید سردر همه مساجد، موظف کنید مؤذنین رو در نمازشون بگن اشهد ان مولانا امیر المؤمنین. یک مملکت و علامه هلی مسلمان کرد. امروز من و تو هم مسلمان شدیم. مرد تبری، مرد تولی این راهشه. خدا رو همه گذشتگان به ویژه علامه هلی رو شاد کنه، گذشتگان شما روحشون رو شاد کنه، به این اشکای شما برکت بده، به این حال خوش شما معنویت شما شدت بده. از اون صلوات ها 3 تا بفرست.